سلام بر شما یاران خوب و همراه صدای اندیشه ها رادیو گفتگو، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی امشب. حسن منصوبی هستم، میزبان شما در برنامه زندگی امشب. با ما همراه باشید. درود و خوش آمد مجدد خدمت شما همراهان صدای اندیشه ها در برنامه گفتگوی فرهنگی امشب که به طور زنده تقدیم حضورتون میشه. برنامه امشب رو پیرامون مسئله عفاف و حجاب در پس پشت جلسه گذشته که پریروز تقدیم حضورتون شد، در مورد مسئله عفاف و حجاب و مسجد گوهرشاد بود. بخش دوم رو به طور کاربردی تر امشب پیرامون انواع طراحی لباس و مدلینگ در حوزه عفاف و حجاب در کشور تقدیم حضورتون خواهیم کرد.
امروز ما مفتخریم به حجاب در داخل کشور، حجاب زنانمون. زنان ما با چادر، با که یک حجاب ایرانی است، چادر حجاب ایرانی است، با حجاب اسلامی و با چادر که حجاب ایرانی است، زنان ما به بالاترین رتبه های علمی رسیدن، به بالاترین رتبه های هنری و فرهنگی رسیدن، جزو برجسته ترین ها شدن، در مسائل اجتماعی اثرگذاری کردن، در این حال خانه‌داریشون رو هم کردن، بچه‌شون هم تربیت کردن، شوهرداری هم کردن. اینی که ما بیاییم قوانین رو همطور هی دور بزنیم برای اینکه یک جوری میل غلط انحرافی فرهنگ غربی رو در کشورمون ایجاد کنیم، این خطای بزرگی است. یه عده این خطا رو میکنن.
یاران همراه برنامه گفتگوی فرهنگی، بریم پیرامون مسئله عفاف و حجاب در خدمت دو تن از کارشناسان خوبی باشیم که در جلسه امروز تشریف دارند. در سمت راست من بانو دکتر مینو اصلانی، مسئول مطالعات زن و خانواده، مرکز مطالعات راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی و عضو بسیج زنان کشور تشریف دارند. خانم اصلانی، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی امشب.
بسم الله الرحمن الرحیم، با عرض سلام و ادب و احترام حضور همه شنوندگان عزیز و جناب عالی و مهمان عزیز برنامه. بنده هم امیدوارم که انشالله این جلسه گفتگو مفید برای شنوندگان عزیز واقع بشه.
بسیار عالی. اما مهمان دیگر ما در سمت چپ بنده در استدیو گفتگو تشریف فرمایی کردند، بانو شیما کرمی که ذوق هنری در طراحی لباس دارند و مدیر برند حجاب و عفاف ایرانا هستند. خانم کرمی، خوش آمدید به گفتگوی فرهنگی امشب.
خیلی ممنون. به نام خدا، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما مجری محترم و خانم دکتر اصلانی و همه شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. امیدوارم بتونیم مسائل کاربردی و خوبی رو امروز داشته باشیم که انشالله موانع و مشکلات از راه عفاف و حجاب برداشته بشه و انشالله مؤثر واقع بشه.
یقیناً این چنینه، با حضور دو کارشناس کاربلد مثل شما. اتفاقاً تاکید بنده هم در جلسه دوم مسئله عفاف و حجاب پیرامون بحث کاربردی و عملگرایانه تر بود. خب اگر اجازه بدید، همراه با شما شنونده های نازنین گفتگوی فرهنگی در خدمت خانم اصلانی باشیم و مقدمه بحث رو از دریچه نظری و مسائل نظری باز کنیم، یک بررسی تطبیقی داشته باشیم در مورد پوشش مناسب بین فرهنگ اسلامی و فرهنگ ایرانی و سنتی خودمون و سایر فرهنگ های پوشش در اقصانقاط جهان. بانو اصلانی در خدمت شما هست.
متشکرم. بحث پوشش یک بحث بسیار مهم در همه دوره‌های تاریخی مطرح بوده، حالا در عصر و نسل‌های مختلف این مسئله به دلیل اینکه یک موضوع مهم و همراه انسان بوده از ابتدای خلقت و در بین اقوام مختلف و در آثار مختلف مورد بحث بوده. طبیعتاً بحث پوشش به دلیل اینکه به شخصیت، منش، بینش و اون اعتقادات و باورهای انسان‌ها برمیگرده، از این حیث بسیار مهمه و تبلور یک اندیشه است. یعنی پوشش و اون نوع نگرش به موضوع پوشش ناشی از یک نگرش اندیشه‌ای است، ناشی از یک نگرشی به اعتقادها، باورها و در نهایت هم یک حضور اجتماعی است. یعنی پوشش و لباس مناسب برای این است که در اجتماع انسان‌ها بتوانن در کنار هم یک زندگی مناسب، یک زندگی توأم با شأنیت انسانی رو تجربه بکنن. طبیعتاً در دو بینش و نگرش اسلام و غرب این مسئله مورد بحث هست و بوده و به حال امروز هم بسیار جدیه. منتها یک بحث خیلی مهمی که بعد از انقلاب اسلامی رخ داده، چون انقلاب اسلامی یکی از مترقی ترین نگاه و اصلهای خودش رو حجاب اسلامی قرار داد، یعنی حجاب زن به منزله شخصیت، کرامت و جایگاه زن در حضور اجتماعی است. لذا وقتی که این اتفاق افتاد، وقتی این نگرش به موضوع حجاب پیدا شد و عرصه های بسیار زیادی برای حضور اجتماعی زنان ایجاد شد، این تحول اثر خودش رو در دنیا هم گذاشت و گفتمان انقلاب اسلامی در موضوع حجاب یک هژمونی و یک گفتمان فراسرزمینی شد. شما ببینید وقتی که ما بعد از تقریبا 2 دهه از انقلاب اسلامی شاهد این بودیم که کم کم اندیشمندان غربی یک نگاه جدیدی رو به موضوع پوشش مطرح کردن. مثلا خانم پروفسور وندیشلیت، یکی از محققین و پژوهشگران امریکایی، راجب این مسئله یک واکاوی خیلی جدی رو شروع کرده و رسیده به این مسئله که دختران جوان امروز غرب، اونهایی که اندیشه های باز و اندیشه های فطری دارن به سمت حجاب رو میارن و حتی ایشون کتابی رو به نام دختران به عفاف روی میآورن نوشته و در این کتاب داره تحلیل میکنه جنبش های حالا خرد و کوچکی که داره در بین جوانان امریکایی و غربی در ارتباط با حجاب و خواستار یک پوشش مناسب بودن رو شروع کردن. مثلا
اصلاً عذرخواهی میکنم، میشه یک بار دیگه برای شنونده های رادیو گفتگو نام کتاب بنویسنده رو؟
بله، کتاب دختران به عفاف روی میآورن اثر پروفسور خانم وندیشلیت. بله. که از محققین امریکایی است و ایشون در این کتاب داره جنبش های کوچکی که در اقصی نقاط امریکا شکل گرفته و خواهان پوشش مناسب، حالا ما حجاب اسلامی یک تعریفی داره، پوشش مناسب هم مبتنی بر فطرت در واقع همون رو تداعی میکنه. ایشون میگه که دختران جوان و نوجوان غربی دارن رو میارن به اینکه حاضر نیستن لباسهای چسبان و لباسهایی که بسیار جلب توجه میکنه بپوشه. در همین رابطه یک جنبش به نام مدناب ایشون مطرح میکنه که در امریکا اتفاق افتاده و یک دختر خانم 11 ساله غربی در فطرت خودش به این نتیجه رسیده که این لباس‌های چسبان و زننده مطابق با فطرت و آرامش درونی او نیست. لذا او اومده یک کارای خیلی جالبی رو انجام داده و نامه‌نگاری‌هایی رو به رؤسای فروشگاه‌های زنجیره‌ای داشته که من تو هر فروشگاهی میرم لباس مناسب پیدا نمی‌کنم و لذا این شده، حالا داستانش رو مفصل، این شده حاصل یک جنبشی به نام مدناب، یعنی لباس عفیفانه. و خب خیلی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای با پیگیری این گروهی که تشکیل شده واقعا الان بخشی از فروشگاه رو به لباس‌های مناسب اختصاص دادن و لذا خانم پروفسور وندیشلیت میگه که این داره اتفاق میفته. مثلا جنبشی به نام خیشتنداری، جنبشی که دختران و پسران جوان غربی مایلن فقط در چارچوب ازدواج ارتباط به اصطلاح با جنس مخالف پیدا بکنن. اینها همه برگرفته از گفتمان انقلاب اسلامی است، به خاطر اینکه این گفتمان مبتنی بر فطرت انسان هست، آرامش بخش انسان هست و خود اینها رسیدن به اینکه واقعا این بدپوششی اولا امنیتشون رو، جناب آقای منصوبی، واقعا امنیت زنان و دختران غربی در مخاطره است. شما ببینید خود انگلیس پارسال اعلام کرد در هر 4 ثانیه یک تعرض به زن انگلیسی صورت میگیره و عمده اون هم این به اصطلاح حالا بدپوششی و لباسهای نامناسبی است که در جامعه پوشیده میشه و حالا غرب هم امریکا هم به همیشه. بنابراین از این دست جنبش ها خیلی داره شکل میگیره.
خانم اصلانی من اگر میون کلامتون ورود کردم به این خاطر بود که داریم به فراز دیگری بحث رو میبریم و خیلی دوست دارم مفصلتر در موردش بشنویم و دوباره برگردیم خدمت شما که ادامه همین نتیجه گیری که کردید از این بررسی تطبیقی رو باز مفصل بشنویم.
بله، خدمت.
اما در خدمت خانم شیما کرمی باشیم، مدیر برند حجاب و عفاف ایران. خانم کرمی، حضرت عالی در جامعه تولید کنندگان لباس و پوشاک راسته ای رو انتخاب کردید برای مسئله حجاب و عفاف و مرتبط با امری معنوی هست و در کنارش با یک مؤلفه زیبایی شناسی در حوزه هنری در آمیخته این مسئله. برای ما از چند و چون کارتون بگید، اون بحث کاربردی که در ابتدا اشاره کردید در حوزه کار خودتون، حمایت دولت از حوزه های این چنینی چقدر هست با توجه به اینکه در راستای آرمان‌های انقلاب دارید حرکت می‌کنید؟
درسته، پیرو صحبت زیبای خانم دکتر، ما تو جامعه عملاً جامعه‌ای داریم که ملتزم به رعایت حجاب هستیم. من خودم به عنوان یه جوون برای رعایت این مسئله به خلأهایی برخوردم. مثلا دیدم اون پوشش‌هایی که ما داریم برای خیلی ها زیبا نیست یا مورد مثلا سوال و چرایی قرار میدیم.
پوشش‌های سنتی منظورتون؟
درسته، مثلا پوشش یه چادر ساده که آیا این پوشش رو خودت انتخاب کردی با این سنت یا خودت دوست داری بیای مثلا پارک یا کوه با چادر؟ خب این دغدغه من بود سالیان سال و آسیب شناسی کردم و دیدم واقعا راست میگن، شاید پوشش هایی که خلاف پوشش من، یعنی همون چادره، خیلی جذابتره به ظاهر، خیلی هیجان برانگیزتره. ما اومدیم فکر کردیم، من تعدادی از همکارام، و رسیدیم به اینه که میتونیم طراحی ها رو زیباتر کنیم، کاربردی تر کنیم که جلب بشن، که خودشون انتخاب کنن، که احسنت بگن به این حجاب. و الحمدلله خدا رو شکر تا حدودی خیلی زیادی موفق بودیم و خیلی ها می آمدن که شاید از لحاظ ظاهری با پوشش حجاب خیلی مثلا متفاوت بود ظاهرشون، می آمدن و به طراحی های ما احسنت می گفتن و خودشون حتی اینا رو انتخاب می کردند و می پوشیدن.
یعنی کسانی که مخاطب هایی که در واقع اهل حجاب آنچنان نبودند، مقید نبودند، با دیدن کار شما جذب شدن.
دقیقاً همینطوره.
جای شوک داره و جای تحسین.
بله، دقیقاً همینطوره. ما مراجعین خیلی زیادی داریم که از لحاظ ظاهری پوشش خیلی بازی دارن، ولی وقتی می آمدن این طراحی ها رو می دیدن می گفتن ما باورمون نمیشه تو حوزه حجاب یه همچین کارهای قشنگی هست که آدم اصلا دوست داره وقتی اینا رو می بینه حجاب داشته باشه. ما اومدیم این خلأها رو بررسی کردیم، طراحی های کردیم، یعنی چه برند ما ایرانا حجاب، چه حالا همکاران، هر کی در حوزه خودش، داریم تمام تلاشمون رو میکنیم، طراحی های جدید به روز.
خانم کرمی، در تهران، در اقصی نقاط تهران که شما احتمالاً آشناییتون با تهران باید بیشتر از کشور باشه،
بله،
چند تا مؤسسه همکار مثل شما، چند بله. تا برندینگ همکار شما؟
من همکارانی رو که فعالیت مستمر دارن و همیشه به روزن، اونایی که میشناسم زیادن، ولی اونایی که خب همیشه هستن تو نمایشگاه ها حدود مثلا شاید بگیم 15 تا یا مثلا نهایتا 20 تا، بقیهشون شاید حالا صرفا تولید طراحی های خاص نیست، ولی خب اینها دارن تمام تلاششون، تمام کوشششون رو میکنن برای هرچه زیباتر کردن و کاربردی کردن حجاب.
بنیاد کار شما، ماده خامی که ازش استفاده میکنید، پارچه هست.
بله.
در مورد پارچه، واردات و صادراتش، اینکه سرمایه از کجا تأمین میشه برای کار شما، در این مورد توضیح بفرمایید.
متاسفانه ما که بخش اعظمی از چادر رو کشور ما استفاده میکنه، هنوز نتونسته پارچه رو تأمین کنه برای ما.
پارچه مناسب
پارچه پارچه مناسب چادر که هم لطیف باشه، هم سبک باشه، هم زیبایی داشته باشه، به قول ما ریزش زیبایی داشته باشه، هنوز نتونستیم. شاید حجاب کارخونه حجاب شهر کرد اومد یه اقداماتی کرد، خیلی هم عالی بود، ولی خب یه مقداری الان که دنبال اون پارچه ها میگردیم کم شده و ما مجبوریم که وارد کنیم از کشورهای مختلف که عمدتاً ژاپن و کره و چینه. و هرچند که ما کالاهامون جز کالاهای فرهنگی حساب میشه توسط مسئولین و بزرگان کشوری، منتها مجلس هنوز کالای ما رو به عنوان کالای فرهنگی حساب نکرده.
عجبه.
بله، برای همین به هیچ عنوان هیچ یارانه‌ای به پارچه چادر که یکی از واجبات بر اساسی ترین کالاهای کشوری اختصاص نگرفته. یعنی من خودم وقتی میبینم که به چه کالاهای ارز اختصاص گرفته که اصلا نیازی نیست، وقتی میبینم به چادر باید با بودجه شخصی اقدام بشه برای این تولید این محصول، خب خیلی آدم اذیت میشه. مثلا ما میایم طراحی زیبا میکنیم، ادامه میدیم طرحو تولید میکنیم، خوششون میاد، بازخورد زیادی داره، حتی از کشورهای دیگه، مثلا کشورهای همسایه، کشورهای غربی. ما خیلی سفارشات داشتیم از مثلا کشور آلمان، کانادا، حتی آمریکا، بلاروس، کشورهای زیادی، استرالیا. بله خیلی جالبه.
سزاوار اینه که به عنوان پرسش مجزا بهش بپردازیم.
بله درسته.
بحث اینه که این احتمالاً این واردات که شما مجبور به واردات پارچه هستید، بله، در گرانی لباس‌های عفاف و حجاب و پوشاک ایران و همکار، بله، صنف‌های همکار خیلی مؤثر باشه.
بله خیلی مؤثره.
در این باره هم توضیح کوتاهی
بدم. بله خیلی مؤثره. مثلا همین قیمت دلار که خب بالا میره، ما وقتی وارد میشه پارچه به همون نسبت پارچه خیلی بالا میره. مثلا ما وقتی یه تولیدی رو داریم مورد مثلا بازخورد خوب از طرف همه قرار میگیره، خب ما میذاریم تو تولید مجدد برای تهیه پارچه مجدد به مشکل برمیخوریم و چون منبع حمایتی نداریم، مجبوریم شخصی بریم جلو، خیلی برامون سخت میشه. یا سعی میکنیم که خیلی محدودتر این طرح رو ارائه بدیم،
بله،
یا اینکه خب مثلا تو تولید طرحهای جدید مثلا یه مقداری به مشکل برمیخوریم. و خلاصه یعنی واقعا این حمایت رو از جانب مسئولین
ندارید و کار به طور روان پیش نمیره.
درسته، کار به طور روان.
خب ما همینجا دست مدد میخواییم از مسئولین که پیرامون فعالیت‌های اینچنینی که هم آمیخته با هنر هست و هم آمیخته با معنویت و فرهنگ اسلامی ما هست، عنایت بیشتری بکنند و از حوزه اقتصادی پشتکار و پشتیار و همراه مجموعه های اینچنینی باشن. خانم دکتر اصلانی، فکر کنم بنیاد ملی مد و لباس که زیر نظر وزارت ارشاد هست از همه نزدیکتره به مسئولینی که بایستی،
بله،
حمایت بکنند از کارهای برندینگ در حوزه حجاب. در مورد کارهای بنیاد ملی و نقطه نظراتتون، آسیب شناختی که میبینید در حوزه برنامه هاشون و در حوزه عمل چه کردن چه نکردند؟
بله، از شما بشنوید. اتفاقا من میخواستم از سرکار خانم کرمی عزیز که واقعا با تلاش هاشون تونستن کالای زیبای حجاب رو با همون زیبایی خودش به جامعه جوان عرضه بکنن، واقعا تقدیر و تشکر میکنم. با تنوع میخوام اینو بگم،
آفرم،
با تنوعی که در بحثشون دارن برای حالا نوجوانان، جوانان واقعا تحول خیلی خوبی رو ایجاد کردن. منتها من همین رو میخواستم بپرسم، ببینم که اساسا بنیاده مد و لباس که برای همین کار طراحی شده، حالا آشنایی که من تا حدی با بنیاد ملی مد و لباس دارم، خب میدونید در این فرایند این بنیاد شکل گرفت. ابتدا وزارت ارشاد به عنوان مسئول فرهنگی جامعه ما اقدام کرد به موضوع پوشش و به هر حال یه فرایندی طی کرد تا رسیدن به اینکه باید یک بنیادی تشکیل بشه. ولی به نظر من این بنیاد به جای اینکه محور و نقطه کانونی و گرانیگاه حمایت جمعی از نخبگان و کارآفرینان باشه در کل کشور، به نظرم دچار یک رکود، دچار یک شاید بوروکراسی شده که در واقع اون اهداف اولیه بنیاد رو من الان حقیقتش نمی‌بینم که بیان از همین تولید کنندگان بسیار با دغدغه و با انگیزه حمایت بکنن، اینها معرفی بشه. خب اینها همه کار بنیاد ملی طبیعتاً درسته. حالا خود بنیاد هم اقدام میکنه به تولید لباس ها و پوشش و حالا مانتوهای مناسب و اینها، اما کار اصلی او حمایته، نه اینکه خودش مثلا درگیر سری کارهای اجرایی بشه، بلکه به نظر من بنیاد وظیفه شناسایی، کمک، حمایت و حتی توانمندسازی. به هر حال ما در جای جای کشورمون جوانانی مثل خانم کرمی عزیز داریم که با دغدغه کارو شروع میکنن، اهل طراحی‌های نوآورانه و خلاقانه هستن. اینها رو باید شناسایی بکنن، اینها رو آموزش بدن. من واقعیتش نمیدونم، ندیدم این
کم رنگ
هستش. یا مثلا همین بحث تولید چادر در شهر کرد که می‌فرمایند واقعا افراد بسیار نخبه و با انگیزه در اونجا دارن کار میکنن و اتفاقا بحثی که با این بزرگواران داشتیم، اگر حمایت بشه خانم کرمی، اینها امکان این که این چادرهایی که مد نظر شماست، این پارچه‌هایی که مد نظر شماست برای پوشش رو آمادگی دارن تولید کنن، چون هم خلاقیتش هست، طراحی هاش هست، خدمتتون عرض کردم، فناوریش رو دارن. منتها واقعا حمایت نمیشه که این چند شعبه بشه در کل کشور حسن. که دسترسی آسان‌تر بشه، حالا هر کس میخواد باید با فاصله ای که داره، ولی واقعا این دوستان هم آمادگی دارن اگر حمایت بشن. ما تا یه برنامه ریزی شاید مثلا 5 ساله بتونیم خودکفا بشیم تو این زمینه.
من احساس میکنم بله. که از دو زاویه میشه بهش نگاه کرد این حمایت رو. یک بحث اقتصادی هست، مثلا در حوزه واردات درسته. پارچه یا تولید پارچه، حالا اگر تولید داخلی نداریم در حوزه واردات سهمیه بندی هایی بشه، به هر حال حمایت هایی بشه و تخصیص سهمیه منظورم هست به نهادهای فعال در حوزه تولید پوشاک. اما بحث دوم بحث این که چقدر آزادی طراحی میدهند به هنرمندان برای طراحی آزادانه و درآوردن اشکال جذاب برای پوششی که از بطن سنت و از متن یک فرهنگ تاریخی بیرون میاد و مسلماً با موانعی به هر حال در طراحی روبرو هستن. خانم کرمی از شما بشنویم، چقدر در طراحی به شما خودتون رو آزاد میبینید در این کار؟
ما در زمینه طراحی محصولاتمون چون کاملا پوشیده و مطابق با عرف جامعه و اسلام بله. مذهب خودمون هست، خدا رو شکر هیچ مانعی نداریم. یعنی اینا برای ما درونی شده و فرهنگسازی شده که طبق یه الگویی یا طراحی‌هایی داشته باشیم، در این حال که اون طراحی‌ها رو سعی کنیم به سمت کاربردی شدن تو جامعه، زیباتر شدن برای مخصوصا نسل جوان ببریم. منتها همین یکی از مشکلات اساسیمون همین مواد اولیه این کاره که اگر اینها به ما برسه، خدا شکر طراحهای خیلی خلاق، خیلی بروز، خیلی خوبی داریم که موفق میشیم. مسلماً عرصه خیلی خوبیه حتی برای کارآفرینی خیلی زیاد. یعنی ما توی همین برند خودمون ایرانا حجاب، یعنی خیلی خانم ها رو مشغول کار کردیم که خدا رو شکر خیلی خوشحالن از این قضیه و این خب توی برندهای دیگه هم دقیقا همینطوره. این میتونه خیلی به نفع جامعه باشه، چه از لحاظ کارآفرینی، چه از لحاظ تولید محصولاتی که پوشیده است، حجاب داره و مسلما فاخره. خیلی جوونا رو من میبینم آقای منصوبی که میگن که ما اصلا فکر نمیکردیم حجاب به این زیبایی بشه، فکر نمیکردیم محصولات حجاب به این زیبایی باشه. یه پوشش ساده، یه چادر سیاه ساده ما در نظر داشتیم، من از اون خوشم نمیاد، ولی وقتی محصولات شما رو میبینم، وقتی مثلا استفاده میکنم، چقدر خوشم میاد، دوست دارم که حجاب رو انتخاب کنم. خب این طراحی ها خیلی خوبه.
طراحی ها من فکر میکنم بیشتر با توجه به اینکه بحث پوشش مطرحه، جزئیاتی مثلا برای آستین ها یا حالا لباس های مردانه بل. مثل برای روحانیون مثل عبا این ها منجر به دوچندان شدن مصرف پارچه هم میشه
بله.
و اون مشکل واردات هم بود. آیا این رو گرانی خیلی تأثیر نداره؟ لباسی که باید ارزان و در راستای مقاصد فرهنگی ما ارائه بشه خود به خود گران شده، که خانم اصلانی هم پیش از برنامه اشاره‌ای به این گرانی داشتن.
بله،
این راهکار رو اگر دو بزرگوار راهکاری پیشنهاد بدید برای ارزان‌تر شدن، ارائه ارزان‌تر این لباس.
من خیلی امیدوارم که مهندسین ما بتونن به صنعت نساجی، در صنعت نساجی به این برسن که انشالله خودمون تولید داشته باشیم پارچه های خیلی عالی و مسلمن در توان ما هست، مسلمن هست. ولی خب تا انشالله این مقدمات جور بشه، امیدواریم تمهیداتی برای ما در نظر بگیرن که واردات برامون یه مقداری آسون‌تر بشه. حالا نمیدونم یارانه ای هست، هرچی که هست، چون واقعا نیاز ماست برای تولید و انشالله
حتی فرمودید کارخانه شهر کرد هم
کارخانه شهر کرد هم مثلا ما یه پارچه درسته یه مقداری کم شده، مثلا ما یه پارچه که تایید میکردیم حالا هرچی تو بازار دنبالشیم هیچکی نداره اون رو که تمدیدش کنیم، درسته هیچکی نداره، و شاید یه پارچه مثلا یه مقداری کیفیت پایین تر که خب ما خیلی دوست نداریم کیفیتی ارائه بدیم که فقط یه بار مثلا مشتریای ما استفاده کنه.
خیلی عالی. خانم دکتر اصلانی، صحبت از اندیشمندان غربی فرمودید و فکر کنم از پروفسور گاردنر هم مطالبی داشتید.
بله.
آره، از اون زاویه وارد بشیم، چرا که خیلی دوست دارم. خانم کرمی تابال اشاره کردن کشورهای غربی مثل آلمان پیام‌هایی دادند و درخواست لباس اسلامی و لباس حجاب رو داشتند. از اون زاویه وارد بشیم پیرو بررسی تطبیقی که فرمودید بکن. و بعد برگردیم بشنویم این کشورها چه می‌خواهند و چرا می‌خواهند.
من به نظرم میاد که آقای منصور بزرگوار، اگر که ما اساساً به موزه طراحی و پوشاک به عنوان یک موزه تمدنی نگاه بکنیم،
بله.
همین که مثال زدن الان کشورهای مختلف درخواست دارن، واقعاً خیلی دیده ما رو متفاوت میکنه. ببینید، ما یک کشوری هستیم که یک تحولی در دنیا به وجود آوردیم، یک گفتمانی در دنیا به واسطه انقلاب اسلامی شکل گرفته که گویی که با جان انسان‌ها داره ارتباط برقرار می‌کنه و خب باید کاربردی باشه. این گفتمان در حوزه نظری داره تأثیرات خودش رو می‌ذاره و طبیعتاً به هر حال این همه خیزش‌های مردمی که داریم می‌بینیم، حالا در خود آمریکا الان این خیزش‌ها به واسطه مقابله با نجات پرستی شکل گرفته، چندی پیش در فرانسه علیه لیبرالیست و
بله.
اون استعمارگران به این معنا اتفاق افتاد. پس این نشون میده که این گفتمان انقلاب اسلامی به لحاظ تحولات فکری و اندیشه‌ای و آزاداندیشی داره تأثیر خودشو میذاره
و از راستای خب، طراحی لباس در حوزه حجاب داره صادر هم میشه.
بله، بله. پس بنابراین نگاه ما، نگاه بنیاد ملی عفاف و حجاب ما یا حالا هر جای دیگه‌ای که به این مسئله فکر میکنه، باید افق رو بالاتر ببینه، یعنی به عنوان یک گفتمان در واقع طراحی مدل رو به عنوان یک گفتمان تمدنی بهش نگاه بکنه، چرا که دنیا انتظار داره این گفتمانی که داره تحولات رو ایجاد میکنه، خب به دنبالش اقتصادش کجاست، به دنبالش موضع حضور اجتماعیش کجاست، به دنبالش بحث پوششش کجاست، که به هر حال پوشش یک موضوع گرانیگاه گفتمانی ماست.
بله.
و بنابراین هر چقدر ما به این مسئله واقعا از این منظر نگاه بکنیم که ما در برابر دنیا مسئولیت داریم، نه فقط به هر حال مردم عزیز کشورمون که این خواسته شونه، این اساساً حیا و رفتارهای عفیفانه گویی که جزء خون مردم ما هست، یعنی مردم ما از حالا حتی میخوام بگم که قبل از اسلام عزیز هم مردم ما به جهت اون جوانمردی، فتوت و محوری که داریم در اقوام مختلف ایرانی، واقعا این در وجودشون هست و میطلبه. پس اولا که این برای پاسخ به این نیاز جامعه مؤمنانه خودمون، این که وظیفه است، این که باید انجام بگیره و دائما باید با طرح‌های متنوع، با طرح‌هایی که جوان امروز رو مهیا بکنه برای حضور اجتماعی، واقعا نیاز داریم و کاربردی. الان فرمودن واقعا تولیداتشون بسیار کاربردیه. اگر جوانی میخواد کوه بره، اون چادر و پوشش مناسب کوه رو براش طراحی میکنن. اگر میخواد یک کار علمی انجام بده، در آزمایشگاه باید کاری رو انجام بده.
یعنی تولید حجاب برای انواع
بله بله داره
اشتغال ها
بله.
وجود داره و هیچ دغدغه‌ای نیست.
بله.
از اینکه
مثلا طراحی که ورزشکاران جوان ما در میادین ورزشی، واقعا خودش یک کار بسیار فکری و اندیشه‌ای، کسی که میخواد در محیط‌های بین المللی مسابقات ورزشی شرکت بکنه، الان اون داره میشه یک در واقع واقعا تحولی که بقیه ورزشکاران جوان کشورهای اسلامی هم قوت گرفتن، یعنی خودشون میگن که ما جرأت پیدا کردیم که با حجاب بیایم مثلا والیبال بازی کنیم با حجاب.
بله. بله. یکی از دستمایه‌های انتقاد معاندین همین حجاب داشتن ورزشکارهای ما بود. یه سوال کوتاه و مجدد برگردیم خدمت خانم اصلانی. خانم کرمی، در این حوزه هم فعالیت دارید، در حوزه تولید برای اقسام حجاب برای مثلا ورزشکاران، برای دکترها، کادر پزشکی یا آموزگاران، کادرهای مختلف.
بله، در نظر داریم در برنامه آیندهمون انشالله این طراحی ها باشه. فعلا برای
مدر روز بله. و مدر معمول
بله فعلا برای جامعه اجتماع روزمره مجلس مثلا اینطوری طراحی‌ها رو تفکیک کردیم، ولی خب بله در آینده در نظر داریم انشاءالله برای مشاغل مثلا برای کادر فرض کنید پزشکی برای مثلا راحت تر بودنشون برای ورزشکاران انشاءالله طراحی بشه.